بسم الله الرحمن الرحيم. بحث اول در تحلیل دو قول چهار و پنج بود که هم احتمالات متصور ضمن هر یک از اقوال را بیان کردیم و هم اشکالاتی که بر تصویر اونها بود بیان شد و هم اشاره به این شد که اصولا قائلی دارد این قول یا نه، به شکل خیلی اشاره وار مورد بحث قرار گرفت. اما مبحث دوم در این مقام تحلیل اون بحث ملکه است و این که در دو قول پای ملکه اجتناب از معاصی و اتیان واجبات و ترک محرمات به میان آمد، با یک تفاوتی که بین اون دو قول بود. در یک قول ملکه به عنوان عنصر اولی و جنس تعریف قرار می گرفت، در قول دیگر ملکه به عنوان شرایط و اوصاف و ویژگی های ضمن تعریف قرار می گرفت. در هر صورت در دو قول از این پنج قول ملکه فعل واجبات و ترک محرمات موضوعیت داشت، در تعریف دخالت داشت، به عنوان یک جزء و عنصری در تعریف مورد توجه قرار گرفته بود. خب اینجا یک سوال وجود داره که این ملکه چیست و چه مراحل و مراتب و انواعی داره. حالا ما اگر کلمه ملکه هم را بذاریم کنار، بگیم اون وصف نفسانی، این چه مراتب و درجاتی داره؟ این هم یک سوالی است که در تحلیل ملکه اینجا قابل بررسی هست. این سواله که اصلا وقتی که پای ملکه در دو قول به میان آمد، پرسش می شود که این ملکه چه ویژگی داره، چه خصوصیاتی داره، درجاتی داره، مراتبی داره. اینها سوالاتی است که پیرامون ملکه مطرح می شود. این ملکه فعل واجبات و ترک محرمات. خب اینجا گرچه قبلا به مباحثی از تحلیل‌های فلسفی اشاره کردیم، اما نیاز به تکمیل داره. اون چیزی که قبلا در باب ملکه یا خلق عرض کردیم این بود که کیفیات نفسانیه که یکی از اجناس عالیه عشره، ببخشید کیف که یکی از مقولات عشره است و به عنوان یک جنس عالی ترین جنس به شمار میاد، یک تقسیمی میشه به چند نوع که چهار نوع بود. یک نوعش که از شود که حالا با این دقت بیشتری که الان عرض میکنم، مقولات عش، یکیش کیفه، ذیل کیف چهار از شود که نوع قرار میگرفت، کیفیات محسوسه و نمیدونم مختص به کمیات و اینها، و یکی از اون چهار نوع جنس عالی میشد کیف نفسانی، یکی از اونها میشد کیف نفسانی. و این کیف نفسانی خود باز در مرحله بعد تقسیم میشد به انواعی از کیفیات نفسانیه که اراده هست، نمیدونم علم اراده هست، اینا میل شوق، اینا انواعی باز از کیف نفسانی هست. علم، اراده، شوق، یکیش هم خلقه، خلقه که اون صفات روحی است که مبدع از شود که افعال و رفتارها قرار میگیره، اینم میشه خلق. اون وقت خلق خود در مرحله بعد تقسیم میشه به حال و ملکه. خلق تقسیم میشه به حال و ملکه. این ترتیبی است که در منطق و فلسفه گفته شده برای چینش اینها که چهار پنج تقسیمه. اولیش میگیم مقولات عشر، یک. بعد میگیم کیف که یکی از این مقولات عشره تقسیم میشه به چهار نوع، این تقسیم دوم. بعد میگیم کیف نفسانی که یکی از این چهار نوع است تقسیم میشود به انواعی از کیف نفسانی مثل علم و اراده و شوق، اینا انواعش. یکیش هم میشه خلق، اینم سه. بعد خلق هم تقسیم میشود به حال و ملکه، که حال و ملکه تفاوتش اینه که یکی ناپایدار وصف پیدا شده، یک حالتی که کیفیتی در جهان نفس و عالم درونه پیدا شده، یک کیفیتی که مبدأ افعاله. اگر خیلی پایدار و راسخ و عمیق نباشه میگن حال، اگر هم نه این پایدار و عمیق باشه میگن ملکه. وقت ملکات هم البته تقسیم میشه به انواعی که دیگه در اخلاق گفته شده. حالا در اخلاق ملکات را عمدتاً به عرض شود که چهار ملکه کلی تقسیم میکنن، اینم تقسیم بعده که در علم اخلاق میاد، که عفت و شجاعت و حکمت و عدالته. چهارتای اصلی ذیل ملکاته. میگن ملکات چهار نوع اصلی داره، عفت و شجاعت و حکمت و عدالت، که عدالت در واقع اون حالت معدل و جامع بین اون ستا هست. شجاعت و از شبت که عفت و حکمت، که شجاعت میگن حد اعتدال در اون قوه غضبیه است، عفت حد اعتدال در قوه شهویه است، حکمت حد اعتدال در همون قوه عاقله است. عدالت هم میگن جمع این دوتا، وقتی این ستا، وقتی این سه ویژگی اصلی در یک منظومه معتدل قرار بگیره میگن عدالت. عدالتی که در اخلاق میگن اینه، که حالا با اونی که عدالتی که اینجا میگیم تفاوت‌هایی داره. این 6 تا تقریبا تقسیمه که تو ذهنتون باشه دیگه، این نظام سلسله مراتبی که اینجا ذکر شده. چی؟ نه نه بله، عفت میانه افراط و تفریطه، دو تا بدی است، میگه این خوبه.
بدی نداریم که ملکه بشه؟
چرا؟ بله بله، ملکات تقسیم میشه، یه تقسیمی داره به فضائل و رذائل. ملکات اینا فضائله، بله، ملکات فضائلش و حد اعتدال، چهار تا حد اعتدال، رذائلش هم اون افراط ها و تفریط های هر چهار تا هست که 8 تا میشه در واقع. این 4 تا فضائله و 8 تا رذائله. این هم یه تقسیمه در واقع. حالا درست هم میگنشون، یعنی اونجا وقتی میگیم ملکات باید بگیم فضائل داریم که حد وسطه، رذائل داریم که اون 8 تای افراط و تفریطشه، طبق این مدلی که حالا در اخلاق ارسطویی آمده است و الان موجوده، حالا محل بحث هایی هم قرار گرفته، گرچه همچنان یک نقاط بسیار قوی در همین مدل و الگویی که از یونان و ارسطو رسیده وجود داره، و شاید حالا این نظریات بدیلی هم که ارائه شده در فلسفه اخلاق ما هنوزم چیز خیلی جایگزین قوی شد نباشه، گرچه حالا بزرگانی مثل آقای مصباح، آقای مطهری، اینا یک تلاش هایی کردن، ولی خیلی چیز واضح و شفافی نیست. همچنان مثل آقای جوادی، اینا از همین به تمام معنا دفاع میکنن، از همین مدل افراط و تفریط و حد وسط و اینها. حالا اینا رو بگذاریم کنار، مهم نیست. این سلسله مراتب تقسیمی بود که در این مقولات قرار میگیره، و جای ملکات معلوم شد در کجای اون منظومه تقسیمات مقولات اونهاست. این یک مقدمه بود که کم و بیش گفته بودیم، حالا تکمیل شد، کاملترش الان عرض کردیم. نکته بعدی که اینجا با توجه بشه اینه که گفته شده فعل ارادی دارای مبادی است. یک فعل که از کسی صادر میشه، فعل اختیاری و ارادی، از یک مبادی و زیر ساخت ها و مقدماتی برخورداره، یک مجموعه منظم و منسجم از فعل و انفعال های درونی رقم میخوره تا از ما و شما یک فعلی صادر میشه. یعنی ما اینکه صبح برداشتیم از خانه آمدیم به مباحثه، این یک فعل ارادیه. اینکه داریم مینویسیم یک فعل ارادیه، که داریم میگیم یک فعل ارادیه، میشنویم یک فعل ارادیه. گفته شده که این هر فعل ارادی و اختیاری مسبوق و مترتب بر یک سلسله مقدمات و مبادی که اونها جمع میشه و زنجیروار در درون انسان تحقق پیدا میکنه تا فعلی اختیاری از انسان صادر میشه. این هم چیز واضحی است که در فلسفه اونها آمده، در کفایه هم بارها مرحوم آخوند به این بحث اشاره کرده. این مبادی هم با همه اختلافاتی که در باب این مبادی هست و در جزئیات و اینها، اما اونی که حالا مشهورتره اینه که فعل ارادی مبادیش ایناست: تصور فعل، حالا فعل که میگیم اینجا هم از فعل یا ترکه، چون ترک هم گاهی اختیاریه دیگه، تصور فعل یا ترک، اینکه یک تصویری از فعل و ترک باید داشته باشه، این قدم اول و خشت اوله. اگر آدم تصویری از فعلی نداشته باشه، انجام و ترک اختیاری در باب اون معنا نداره. اگر کسی تصویری از فلان از شود که ابتکار یا ابداع نداشته باشه، هرگز اون ابداع رقم نمیخوره. وقتی میتواند یک ماشینی رو اختراع بکنه، یک حرکتی رو پای ریزی بکنه که اصلا یه تصوری ازش داشته باشه. پس ولو اجمالا این شرط اول و مقدمه اوله، تصور فعل. دو، همونطور که ملاحظه کردید، تصدیق به فایده است یا به ضرره. صرف تصور کافی نیست، اون یک پله است، یک مقدمه است. بعد از اون باید انسان، قوه عاقله انسان، به یک گزاره‌ای برسه، همه ملاحظاتش رو بکنه، حالا عاقله، متخیله، خیال، هر چی بگیم، در یک سطحی آدم باید برسه که این یک فایده‌ای داره و در همین مرحله باید این فایده یا ضرر رو هم بنابر اون چه که مشهوره به یه ترجیحی برسونه، به یه فائدهی که ارزش این داره که آدم اقدام بکنه، ترجیح بده او را. تصدیق به فائده یا ضرر با رویکرد ترجیحی و این تصدیق به فائده است. پس تصور فعل یک، تصدیق به فائده دو. سه، از شبت که شوق و علاقه مندی، همونی که میگیم گرایش ها باید بیان دخالت داشته باشه. تا وقتی که انسان تصوری از فعل داشته باشه، تصدیق به فایده هم بکنه، ولی یک شوق و انگیزه ای در آدم نباشه، این بازم نمیره به سمت انتخاب. پس بعد هم شوق، حالا شوق مؤکد یا غیر مؤکد، اینا همون مباحثی است که تو فلسفه و اینا با اصول هم در کفایه اون آمده، اینا رو نمیخوام الان بحث بکنیم. بعد اینم سه، چهارم هم اراده است. چهارم هم اراده است و از شبت که بعد از این چهار مرحله، اون وقت اون قوه عامله و محرکه که از ابزارهای درون بدنی انسانه، اون به فعالیت در میاد، دستی رو حرکت میده، پایی رو حرکت میده، مغزش رو، سلول های مغز رو فعال میکنه برای اون کار، چیزا از این قبیل. یعنی اون قوای محرکه به فعالیت میپردازد و نهایتا میره به سمت عمل. البته از لحاظ خارجی باید موانع هم نداشته باشه، ممکنه کسی خبر از موانع نداره، همه این اقدامات انجام میده ولی اراده هم کرده، قوای تحریکی او هم به عمل برخواسته است، اما مانعی نمیذاره، مانعی نمیذاره که مثلا اینو بلند کنه. خب این مراتبی است که طی میشه، اون 4 تا میگن مقدمات، بعد هم مترتب بر اون 4 تا میشه تحرک قوا، برانگیختگی قوای عامله، و بعد هم اگر موانع نباشه اون وقت اون فعل تحقق میگیره. عدم مانع هم همراهی با اون قوای محرکه اگر باشه اون وقت فعل تحقق میکنه. این مراتب است که حالا گاهی میگن 4 تا به دنبال اون قوای تحریکی و عدم مانع میشه که 6 تا میشه و فعل محقق میشه. خب این مبادی فعله که فعل ارادی است که در کفایه اونها اومده، در اصول هم هر از چند گاهی و هر جایی به تناسب این بحث مطرح میشه، چون هر جایی یک استفاده از این میشه. در فلسفه این بحث خیلی چه شده، طبعا این مبحث در بحث‌های روانشناسی حالا با این تعابیر نه ولی با عبائر دیگری وجود داره، در فلسفه اخلاق رو اینها بحث میشه. این شکل تحرک انسان برای صدور فعل اختیاری، خب حالا اینا رو گفتیم، میخوایم چه ربطش بدیم با حال و ملکه. در حال طبیعی وقتی فعلی از انسان صادر میشه به دو صورت هست، یکی این که انجام فعل، این مراحل آرام و سنجی آرام و به شکل تفصیلی در درون انسان رخ بده و رقم بخوره. در کارهای غیر عادی و همراه با عادت یا ملکه و خلق، این مراتب و مبادی به شکل تفصیلی و با رویه و اعمال فکر محقق میشه. اولین باری که کسی حالا رفته میخواد وارد یک کاری بشه که اصلا هیچ اونسی با اون نداره، تازه میخواد به اون بپردازه، اینا به شکل تفصیلی اینا رو باید رقم بزنه برای اینکه این کار رو انجام بده. مثل کسی که اول داره ماشین یاد میگیره، تازه میخواد ماشین یاد بگیره یا میخواد خلبان بشه دیگه، هنوز یه حالت ثابتی وجود نداره، از اون ترمز گرفتن و چرخوندن فرمون و راه نما زدن اینا هر کدامش رو باید فکرش بکنه و مراحلی رو طی بکنه. همین مراحل به شکل زمانبر و با یک نوعی از سختی باید تحقق پیدا بکنه. حالا هرچه کار پیچیده تر باشه این سختیش طبعا افزایش پیدا میکنه. این حالته، حالتی که هنوز عمق پیدا نکرده این در جان و روح. این مبادی باید مبادی یکی یکی رو حساب و کتاب رقم بخوره برسه به عمل. این یک حالته. یک حالت هم اینه که بشر اینطوره، کارها وقتی که با تمرین انجام میده، غالبا با تمرین و تکرار انجام میده، آرام آرام یه چیزی در عالم روان ما شکل میگیره، یه وصف درونی و روحی شکل میگیره که این مبادی فعل و این مراحلی که باید انجام بشه اینا در هم ادغام میشه دیگه، اصلا گویا این مبادی اصلا دیگه انجام نمیشه، اینقدر این عادت قوی شده یا این خلق ریشه دوانده که دیگه وقتی که پشت ماشین نشسته داره ماشین رو هدایت میکنه و رانندگی میکنه یا هرچی از این قبیل، اصلا گویا این فعل دیگه طبیعی شده، اختیاری نیست. چرا؟ نه اینکه واقعا اختیاری نباشه، بازم این فعل اختیاریه، ولی یک وصف درونی که پشوانه عمل هست و این مبادی و مراحل تحقق فعل ارادی با اون وصف درونی دیگه خیلی سبک میشه، خیلی نرم میشه، آرام میشه، در هم تنیده میشه، با سرعت محقق میشه. این پیدا شده و این موجب میشه که دیگه همین مبادی فعل ارادی اینجا هم هستا، در هر فعل عادی که معتاد شده انسان به او یا خلق او شده، حالا هم عادت گفته میشه به یک معانی که حالا اونم جای خودش، یا خلق به همین معنایی که اینجا داریم میگیم، اینا یک اوصاف درونی است، این اوصاف فیزیکی نیست، این اوصاف روانی و روحی است. هست که وقتی که نسبت به یک کاری این خلق، عادت یا ملکه پیدا شد، علی رغم این که فعل ارادیه، ولی اون مبادی دیگه مثل برق تو ذهن آدم محقق میشه، آدم با سرعت برق از اون مبادی میگذره. اولی که میخواد رانندگی بکنه، تمام اینا همینجور باید فکر بکنه و حساب و کتاب و انتخاب بکنه. بعد یواش یواش همینجور که میاد جلو میبینه که دیگه اصلا مثل موم شد تو دستش. چرا؟ به خاطر اینکه یه وصف درونی به نام حال، ملکه، خلق، عادت پیدا شد که این فعل رو دیگه به این سرعت رقم میزنه و آدم انجام میده. خب این و این از اون نعم بزرگ الهیست دیگه. یعنی شما یه لحظه ای فکر کنید که تمام کارهای ارادی که ما میخواییم انجام بدیم بایستی از این مبادی تصور و تصدیق و اینها به شکل تفصیلی عبور بکنه. یعنی این تجربه انباشته نمیشد، این انس و ممارست و الفت و عادت و خلق و ملکه در آدم پیدا نمیشد. هر کاری هر بار که میخواست رانندگی بکنه گویا اول رانندگیشه، اگه این انباشته نمیشد. یا از نعم بزرگ الهیست. اون وقت اینا بهش میگن حال یا ملکه، یعنی اون وصف درونی که موجب میشه که صدور الاعمال بلا رویتن. رویم نه اینکه بدون عقل و تفکر و اون عبور از اون مراتب، رویه یعنی بدون اعمال تفصیلی اون مبادی، دیگه نیاز به اعمال تفصیلی اونا نیست، مثل برق از اونا عبور میکنه میره انجام میده. اون وقت این افعال بهش میگن افعالی که روی خلق و ملکه صادر میشه، رو عادت صادر میشه، اینا گویا در مرز اون افعال ارادی به نحو تفصیلی و افعال طبیعی است. الان اون افعال طبیعی که داره فعل و انفعالی که در درون ما داره رقم میخوره که به اراده ما نیست، این چجوریه؟ این افعال ملکه‌ای و خلقی و عادات، اینا در میانه این دوتا هست. یه وقتی که مثل اول رانندگی باید قدم به قدم دقت بکنه، اول هر حرفه و فنی اینجوری است. یه وقت هم هست که فعل طبیعی است که اصلا من درش دخالتی ندارم، یک مکانیزمیه که خودش داره موتور همجوری ترجمه میشه، مثل ماشین، مثل ساعت داره کار میکنه. الان میلیون ها فعل و انفعال در سیستم و ارگانیزم ما داره انجام میگیره و رقم میخوره که ما اصلا به شوش توجه هم نداریم. افعال عادی و ملکه‌ای اینا در مرز اینا هستن، ارادی هستند، اختیاری هستند، ولی ارادی و اختیاری که به خاطر انس و الفت و شکل گرفتن اون ملکات و خلقیات با سرعت اون مبادی انجام میشه، گویا دیگه اصلا مثل ساعت داره کار میکنه، مثل حرف زدن دیگه. اولی که بچه میخواد حرف بزنه کلمه به کلمه باید حساب و کتاب یادشتن و چه بکنه، بعد دیگه میشه یک امر ملکه. اینه که این از نعم بزرگ الهیست. اون عادت هم که در هم فلسفه هم در اخلاق و هم در تعلیم و تربیت بحث میشه همین جاست که اصلا ما عادت چیز خوبیه خوبی نیست در تربیت به کار بگیریم به کار نگیریم، اونا بحثایی است که شده. یعنی همین از سبب که حالا تفصیل اون بحثاش دیگه هر کنم در جای خودش. این هم یک بحثه که تحلیل فلسفیه از این افعال که گاهی از ملکات و احوال و خلقیات صادر میشه، گاهی هم افعال ارادی از اینا صادر نشده، یعنی قبل از اینه که این ملکات مناسب خودش شکل بگیره. اینم رو توجه دارید که انسان یک دنیای بی پایانی است از این ملکات، یعنی به تعدد افکار و شغل و حرفه و افعال ملکات و احوال و خلقیات میتونه پیدا بشه. ممکنه کسی در اینجا الان دارای ملکه است ولی در جای دیگه ملکه نداره و این طبیعی است دیگه. یکی ملکه اجتهاد داره در فقه و اصول و ملکه مثلا اجتهاد در فیزیک نداره، اینا دیگه هر کدام تفاوتی که داره در این اختصاص به حوزه مسائل اخلاقی هم نداره، تو علم هم اینطوره. اصلا اجتهاد گفتن ملکتون قدسیه، یعنی اون قدرت ریشه داری که بر اساس اون میتونه بفهمه و استنباط بکنه. اولی که میخواد استنباط بکنه همون مبادی باید یک به یک بیاد و خیلی با چی بره جلو، ولی وقتی ملکه پیدا شد دیگه یه ماشین روانی است که هرچه بده دستش با یه منابع و با چیزی میتونه به نتیجه برسه. این ماشین هم جز با سرعت کار میکنه. این ملکات ویژگیش اینه که در درون انسان که محقق شد و خداوند به کسی عنایت کرد در هر بخشی، اون وقتی که اون افعال مناسبه با اون، نه هر چیزی، افعال مناسبه با اون با سرعت صادر میشه. و همونطور که اشاره کردم این از این بزرگترین نعمتهای خداست. اگه نبود اصلا بخواد میلیون ها کاری که در روز داره از ما صادر میشه، اینا همه میخواست اون شکل تفصیلی مبادی درش رقم بخوره، کاری یک روز شد یک سال باسه انجام داد. ولی این ملکات و خلقیات و اینها میاد همه اینا رو روان و میکنه و سرعت میبخشه. خیلی خوب، اینم یه بحث. که نکته بعدی که اینجا وجود داره، پس جای ملکات در اون تقسیمات منطقی و اجناس و فصول روشن شد. بعد هم اینکه ملکات چه فرقی داره با اون جایی که مبادی به شکل تفصیلی محقق میشه روشن شد. گاهی تفصیلیه، گاهی ملکه که پیدا بشه اون مبادی دیگه اجمالی میشه. و اینم یه نکته. یه نکته این که ملکات متنوعه و هر ملکه‌ای با افعالی و رفتارهای مناسب خودش ارتباط برقرار میکنه و رضا قابل تقسیم و تفکیکه. و همینطور این نکته که این ملکات در زندگی بشر، زندگی هم علمی و عملی او، یه نقش بسیار بسیار کلیدی دارن و مبنای اصلا زندگی بشری هن. و اصلا اینکه بشر دارای تمدن میشه و رشد میکنه و این همه چیزا پیدا میشه رو ملکاته. احتمالاً برخی از حیوانات باشن که این حالت ملکه درشون نیست. این ملکه درش نباشه دیگه اصلا نمیتونه بره جلو. این ملکاته که تجارب رو انباشته میکنه، در هم تنیده میشه و یه نوع انس و عادت و هیئت نفسانیه پیدا میشه که سریع فعل را، فرمان فعل را میده با سرعت و با شتاب زیاد. اینم از نکاتی است که در اینجا بهش اشاره شد. نکته بعدی که اینجا وجود داره اینه که بله، نمیدونیم، نه ممکنه در حیوانات دیگری هم باشه، نه با تفاوت، ولی با این پیچیدگی و تفصیلات احتمالا فقط در انسانه، احتمالا در انسانه، در حیوانات دیگه شاید اینجور نباشه.
بله،
بله، یعنی اصل این حتما در حیوانات هم کم و بیش وجود داره، متأ درجات داره دیگه. یه مقدارم شاید تفاوتش این باشه که یعنی در اصل این که عادت میپذیرد و ملکه در او پیدا میشه، شاید حیوانی با انسان مشترک باشه، منتها چون دایره عقل و شناخت او کمه ملکاتش محدودتر میمونه. ممکنه اینجور باشه. حالا همین وقتی که به این توتی ها و نمیدونم اینا چیزی رو یاد میدن، اولش همینجوری هی باید تمرین بکنن، بعد دیگه اون روانه دیگه، خودش همینجوری چیزی حرفی میزنه، چیزی میگه دو اینها. که وقتی من خیلی اینا رو باور نمیکردم، ولی بعد رفتم تو اینترنت اینا دیگه، مگه این چیزاش درست باشه؟ واقعا این توتی ها اونا واقعا حرف میزنن. حالا من که خیلی دیر باورم، خیلی باور نمیکردم، ولی دیدم اونا واقعا حرف میزنن. بله، تمرین دیگه. منتها فقط من گفتم غالبا این عادات و ملکات، اینم یه نکته است که غالبا با تمرین و ممارست پیدا میشه، اما گاهی هم هست با یک عنایت الهی است، با یه عنایت الهی است. تازه اون تمرین و ممارست هم یه آدمیه که با 100 سال تمرین بکنه تا یک ملکه درش پیدا بشه. یکی یکاد و زیتها یوزی با یک چند تا تمرین مینیم ملکه درش پیدا شد، اونم به خاطر توانایی های متفاوت و درجاتی است که در آدم ها هست. پس این نکته هم توجه داشته باشید که غالبا ملکات از طریق تمرین و ممارست پیدا میشه، اما همیشه اینطور نیست، گاهی هم از طرق دیگری پیدا میشه، مکانیزم روحی یا جسمی او جوری است که سریع این ملکات رو پیدا میکنه.
در حیوانات فرقی ساده باشه ولی در انسان
ملکه غریزیه. بله، حالا باید ببینیم انتخاب در اونها هست یا نیست. اگر انتخابه و اختیار خودش داره چه میکنه میشه سمته، ولی ممکن هم هست که غیر اختیاری باشه. اینم حالا ملکات در واقع گاهی است از رای تمرین و ممارست، گاهی از طرق دیگه میاد. بخشش هم ملکات و اون خلقیاتشون ها ممکن اصلا غیر انتخابی و ارادی باشه، همینجور اصلا در وجود کسی قرار بگیره. اینا هم حالا تقسیماتیست که در اینجا آمده. چی فرموده شما؟ کسی چیز اینجا نگو؟ از شاد که حالا بریم بحث همینجور 4-5 مطلب شد در باب تحلیل ملکات. مطلب دیگری که در ملکات وجود داره، حال و ملکه وجود داره، اینه که خب اینا مراتب دارن از لحاظ قدرت، رسوخ و نفوذ این ملکه، کارآمدی و اثرگذاری این ملکات و حیات نفسانیه. ما مواجهه با یک سلسله مراتبی. گاهی ملکه از یک عرض شود که قوتی برخورداره که اصلا هیچ مانعی در مقابل او به طور مطلق قرار نمیگیره. گاهی اینجوره. گاهی میاد ملکه از این پایین تر عرض شود که نه، با عرض شود که با موانعی مواجه میشه و گاهی به شکل نادر یک لغزشی پیدا میکنه. یعنی اون ملکش اینه که اینجور رانندگی بکنه بره، یه باره که این ملکه چنانه که اصلا دیگه خلاف در او تخلفی راه نداره. گاهی تخلف راه داره اما خیلی نادره، این ملکه معلومه شه ضعیف تره. گاهی نه، ملکه ایست تخلف از اون نادر نیست، زیاده، ولی خب در این حال ملکه وجود داره. گاهیه که نه، به حد ملکه نرسیده، تخلفاتی زیاده، یه هیئت نفسانی هم حاله وجود داره اما تخلف هم پیدا میکنه، ولی در این حال نیمه ملکه‌ای در اونجا وجود داره. اینا مراتبی است که در ملک، در این حیات نفسانیه که تصدر عنها الافعال پیدا میشه، که تا دو سه مرتبه اینا ملکه میگن، بعدم میشه حال، یه جایی هم دیگه اصلا هیچی نیست. پس مراتب اینجا اینه، اون حیات نفسانیه که مبدا فعل میشه گاهی اونقدر قوی است که اصلا مانعی در برابر او دیگه نمیتونه قد علم بکنه، همیشه با فعل ازش صادر میشه. این یک. دو اینه که نه، نادرن تخلف میکنه و به فعل نمیرسه، موانع درونی اونها میاد جلوش میگیره. گاهیه که نه، نادر و اینها نیست، بیشت زیاده، اما زیادی که در حد به حد تساوی و اینا نمیرسه. خیلی وقتا میلغزه اما در این حال بازم اون ملکه کار کرده بیشتر و اکثری رو داره. اینم سه. گاهی میاد که نه، حالت تساوی داره، یعنی ملکه یعنی یه هیئت نفسانیه هست ولی یه موانعی هم وجود داره، گاهی این اثر میکنه گاهی هم اثر نمیکنه، یه حالت تساوی داره. و گاهی هم هست که نه که این از این به بعد دیگه بهش حال گفته میشه. گاهی هم هست که این هیئت نفسانیه هست و افعال مناسبی هم ازش صادر میشه اما خیلی وقتا مغلوب و موانع میشه. اینم یه حاله، اینم میاد مرتبه پایین تر. مرتبه پایین تر که بیاد دیگه این هیئت نفسانیه ای که دیگه نیست در واقع، باید هر باری باید فکرش بکنه و همون مبادی ازش صادر بشه تا بدن میشه. اینم 4-5 مرحله ایست که از اون نقطه شروع میشه که برای انجام کاری دارای یک ملکه بسیار نیرومند قوی و هیئت نفسانیه نیرومندی است که اصلا همه موانع رو ذوب میکنه میره جلو. از اون تا اون مرتبه‌ای که ضعیف‌تر میشه ضعیف‌تر میشه تا اونجایی که دیگه اصلا هیئت نفسانیه بسیار ضعیفیه که هست و نیست، خیلی مغلوب میشه. همون که این سلسله مراتبه گاهی هم هست که دیگه این حیات نفسانی اصلا دیگه خبری ازش نیست، میشه همون فعل ارادی که باید هر باری روش فکر بکنه و انجام بشه. این هم سلسله مراتبیست که در اینجا حالا 4 5 6 مرتبه را اجمالا میشه بهش اشاره کرد به این ترتیبی که گفتم، ولی در عمل این مقوله به تشکیکه که از اون شدت تا ضعف صدها چیز در اونجا فرض میشه، مراتبش خیلی بی نهایته دیگه. پس اینم مقوله به تشکیک این هیئت نفسانیه که از اون ماده ای که میاد هیئت نفسانیه پیدا میشه، از اون حالت مبادی تفصیلی میاد بالا میشه هیئت نفسانیه شروع میشه که دو سه مرحلهش حاله بعدم ملکه است و این مراتب در اینجا وجود داره. این بحث امروز ما در واقع بحث تحلیل فلسفی بود از این بحث که حالا همین اینجا هم خیلی جای دیگه هم به دردتون میخورد، من یک جلسه رو گذاشتم که این بحث بکنم، هم جایگاه این حیات نفسانیه در اون سلسله مقولات عشر رو، هم از شود که اون مبادی فعل ارادی و هم تنوعش به اونجایی که تفصیلی است و اونجایی که ارتکازی و اجمالیه، ارتکازی و اجمالیش اونجاییست که هیئت و ملکه است و ویژگی هایی که در حیات و ملکاته و مراتب. این سلسله بحث هایی بود که امروز گفتیم، حالا فردا اینا رو میام تطبیق میکنیم تو بحث عدالت به معنای فقهیش انشاءالله.